رصدخانه ملی تا تابستان 1401. رئیس پژوهشگاه دانشگاه بنیادی از آغاز اولین نورگیری رصدخانه ملی در بهار و تابستان سال آینده خبر داده. دکتر محمد جواد لاریجانی طرح رصدخانه ملی رو از طرحهای پژوهشگاه دانشگاه بنیادی دونسته و گفته که در حال حاضر این طرح به علت سرما و بارندگی متوقف شده و در بهار و تابستان سال آینده اولین نورگیری رو خواهیم داشت. رئیس پژوهشگاه دانشگاه بنیادی با اشاره به روند تأمین آینه تلسکوپ این رصدخانه یادآور شده که با توجه به بزرگی این آینه از طریق زمینی وارد کشور شده. این آینه از کشورهای مختلف عبور کرده، ولی بزرگترین چالش ما در مرز بازرگان بود که با تلاش نیروی انتظامی به دست ما رسید. طرح رصدخانه ملی از 25 سال پیش در دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد و در حالی که محققان و دانشمندان زیادی در این طرح فناورانه مشارکت دارند، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شده. رصدخانه ملی ایران در 33 کیلومتری جنوب غرب کاشان و 12 کیلومتری غرب قمصر و 7 کیلومتری شمال شرق شهر کامو و چوگان و در قله 3600 متری از قلل مرتفع رشته کوه کرکس ساخته شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که پارکای فناوری کشور به پردیس فناوری مجهز میشن. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از اجرای طرح نمونه راه‌اندازی پردیس فناوری در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری خبر داده و گفته که این پردیس‌های تخصصی به تدریج در همه پارک‌های کشور راه‌اندازی میشن. دکتر علی خیرالدین با بیان اینکه پردیس‌های فناوری با مناطق ویژگی علم و فناوری مفاهیم جداگانه‌ای هستند که در زیستبوم فناوری مطرح شدن، گفته که در خصوص مفهوم جدید پردیس‌های علم و فناوری، این موضوع مطرحه که در استان‌ها معمولاً مجموعه‌های قوی و توانمند در حوزه‌های علمی در زمینه‌هایی مثل خودرو، سلامت و غیره وجود دارند و می‌تونن با پارک علم و فناوری همون استان بخش پردیس فناوری رو راه‌اندازی کنن. پردیس‌های علم و فناوری ذیل پارک‌های علم و فناوری قرار دارن و به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند. حوزه فعالیت این پردیس‌ها بر اساس مزیت استانیه و می‌تونه در حوزه‌های خودرو، سلامت، کشاورزی و یا صنعتی باشه. اولین پایلوت و یا نمونه این برنامه در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.
رهاورد
گزارش همکارمون رو در صفحه بعدی بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من همکنون در کنار خانم شجاعی پژوهشگر هستم. ایشون محصولاتی رو تولید کردن که در زمینه پزشکی به خیلی از پژوهشگران و پزشکان کمک کرده. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی بکنن و از محصولاتی که خودشون و گروهشون تولید کردن برای ما بگن.
سلام، روزتون بخیر. شجاعی هستم. شرکت ما سالهاست که در حوزه تولید کیت‌های تشخیص مولکولی داره فعالیت می‌کنه. من خودم تحصیلاتم تو حوزه آزمایشگاهی بوده، رشته علوم آزمایشگاهی تحصیلات من هست و آخر مقطع تحصیلات من هم ژنتیک هست در دانشگاه علوم پزشکی باهنر کرمان. در طی سالهایی که توی این مجموعه دارم فعالیت میکنم، به صورت مستمر در حوزه ژنتیک مولکولی ما فعالیت داشتیم. محصولات تولیدی ما برای تشخیص بیماری‌های عفونی، بیماری‌های ژنتیکی و کم‌خونی‌های رایجی هستش که به روش ریل تایم پی سی آر داره تشخیص داده میشه توی آزمایشگاه های تشخیص مولکولی در آزمایشگاه بیمارستان ها و مرکز تحقیقات. از زمان شیوع کرونا مرکز ما به عنوان 5 شرکت منتخب بود برای تولید کیت های تشخیص کووید و کیت استخراج که خدا رو شکر در سال 1400 ما پروانه ساختمون رو هم از سازمان غذا و دارو اداره تجهیزات پزشکی دریافت کردیم و همچنان هم در حال گسترش تولید کیت های تشخیص مولکولی مون هستیم.
از انواع مختلف کیت هایی که ساختیم برای ما بگیم.
کیت های ما توی چند دسته هستن. کیت های بیماری های عفونی شامل تشخیص هپاتیت بی، هپاتیت سی، سایتومگالو ویروس، هرپس ویروس ها و انواع ویروس های عفونی مثل HIV، HPV، جک2 و بکا و همینطور در دسته ژنتیک ها هستن، شامل فاکتورهای انعقادی، فاکتور 2، فاکتور 5، فاکتور 13، MTHFR و هر آنچه که در حوزه در واقع میشه گفتش که فاکتورهای انعقادی قابل تشخیص باشه.
نمونه کیت هایی که شما آماده کردین با نمونه های خارجی قابل مقایسه است؟
خدا رو شکر مجموعه ها یا آزمایشگاه ها یا مراکزی که داشتن از کیت های خارجی استفاده میکردن، وقتی که از کیت های ما استفاده کردن در مقایسه با همون نمونه های خارجی حاضر شدن که برندشون تغییر بدن و از کیت های تولیدی ما استفاده بکنن.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهان و همگروهیاتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما.
در صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری‌های میوپاتی بشنوید. میوپاتی به بیماری عضلانی گفته می‌شود که در این موارد عضلات کمتر از آنچه که باید کار می‌کنند و عملکرد اولیه خود را ندارند. این بیماری می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که عضلات به درستی رشد نکرده یا آسیب دیدند و یا فاقد اجزای مهم هستند. آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی متخصص مغز و اعصاب در این باره صحبت می‌کنند.
میوپاتی در واقع از ریشه کلمه میو یا عضلات گرفته شده که درگیری عضلات نشون میده. این نوروپاتی ممکن بود باعث ضعف عضلانی بشه، ولی در اینجا ما فقط عضلاتمون درگیر هستش و بیمار شدن که این علائم باعث ناتوانی در حرکت میشه. هیچ علامت حسی رو فرد احساس نمی‌کنه، گزگز خواب رفتگی نداره، فقط علائم حرکتی داره، مثل اینکه مثلا از پله میخواد بره بالا، دچار مشکل هست، میخواد از زمین بلند بشه، باید از دستش کمک بگیره، یا بعضی موقع برای شانه کردن سر عضلات دست زود خسته میشه و قدرت عضلانیش از دست میره. وقتی همچین علائمی رو میبینیم بدون علائم حسی، یکی از بیماری‌هایی که باید بهش فکر بکنیم بیماری‌های عضلات است که خب علتش بسیار متنوع، از بیماری‌های روماتیسمی و التهابی عضله ممکن شاملش باشه تا بسیاری از بیماری‌های ارثی که با سیر خیلی آهسته‌تر و کنتری پیش میرن و این افتراق بین این دوتا ممکنه که خیلی کمک کننده باشه و حتما مراجعه متخصص مغز و اعصاب به خصوص متخصصین اعصاب و عضله در تشخیص افتراق این دوتا کمک خواهد کرد.
در صفحه کرونا این مجله میخواییم از تزریق واکسن در بیماران سرطانی بگیم. تزریق واکسن کرونا یا تزریق نکردن اون از اصلی ترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطانه و این بیماران باید بدونن که صرف نظر از هر نوع درمان میتونن واکسن کرونا رو دریافت کنن. تصمیم گیری در مورد زمانبندی واکسیناسیون کووید 19 در بیماران سرطانی باید به صورت فرد به فرد و تحت مشاوره پزشک معالج انجام بشه. آقای دکتر داوود اولاد دمشقی فوق تخصص خون و سرطان در این زمینه صحبت میکنه.
در مورد اینکه واکسیناسیون بزنیم نزنیم، واکسن چه تأثیری داره در مورد بیماران سرطانی یا بیماران خونی، ما چند مدل بیمار سرطانی داریم. یک سری بیماران سرطانی هستن که اینها خوب شدن، در حال پیگیری بیماریشون هستن، هر چند ماه یه بار میان یه آزمایشاتی میدن، ممکنه سالی یه بار یه عکسایی بگیرن که ببینن آیا اثراتی از بیماری اولیه‌شون در حال برگشت هست یا نه. اینها که توصیه‌مون این هستش که بیان و واکسن رو بزنن. حالا چه واکسن‌هایی که در واقع با پروتئین باند هستن، خود ویروس ضعیف شده هستن، این اکتیو هستن، مثل واکسن سینوفارم و برکت هست، چه واکسن هایی که در واقع آدنو ویروس وکتورشون هستش مثل اسپوتنیک، و چه واکسن هایی که در واقع مسنجر آر ان ای هستن، همه اینها رو میتونن بزنن مثل مردم عادی، چون در واقع سیستم ایمنیشون برگشته به وضعیت عادی. حتما بایستی برای قبل از تزریق پزشک معالجشون آخرین آزمایشاشون رو ببینه، مطمئن بشه که عوارضی گذاشته نشده. بعضی موقع هم شیمی درمانی ها یا پرتو درمانی هایی که انجام شده منجر به این شده که سلول های خونی، حالا چه پلاکت، چه گلوبول قرمز، چه گلوبول سفید، تولیدش به حداقل برسه و به علت اینکه تخریب صورت گرفته. در این موارد هم باز پزشک معالج میتونه نظر بده که تعداد سلول باقی مانده آیا جای نگرانی دارد برای تزریق واکسن یا خیر. معمولا ندارد و در این موارد هم معمولا میان مجددا بعد از تزریق واکسن پیگیری میکنن، چون ممکنه که در بعضی موارد پلاکت ها رو مخصوصا بندازه و منجر به این بشه که ما پیگیری بکنیم و پلاکت یا داروهایی بر علیه اون بزنیم تا این مشکل پیش نیاد. یه سری دیگه هستن که در حال درمان هستن، یعنی شیمی درمانی دارن میشوند. کسی که شیمی درمانی داره میشه یا داروهایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی میگیرد، اینا معمولا اولا سودی از واکسن نمیبرن، به ویژه که این واکسن هایی که داره استفاده میشه فعلا در ایران انواعی هستن که در واقع ویروس غیر فعال یا ضعیف شده هستن. اینها رو معمولا نباید استفاده کنن کسایی که در حال دریافت در واقع داروهای شیمی درمانیه که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه هستن. برای همین اصلا اینها رو دریافت نکنن. پزشک معالجشون میتونه توضیح بده که کی دریافت خواهند کرد، وقتی که شیمی درمانی هاشون تمام شد، وقتی سیستم ایمنیشون برگشت به حالت عادی. من خبر خوبم اینجا بهتون بدم، بعضی از داروهای شیمی درمانی خودشون ویروس کرونا را غیر فعال میکنن، میکشن. نگران نباشید، مثل جمسیتابین مقاله چند وقت پیش در اومده، جمزار. برای همین با پزشک خودشون حتما مراجعه کنن.
به لحظه های پایانی برنامه رهاورد رسیدیم. با آرزوی لحظه های خوب و خوش شما را به خدای منان می سپارم.
مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می کند کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات: قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه 1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 امروز. و اما همینک دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه به افق آفتاب باشید که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام او که وقتی صداش بزنیم ندای ما رو بی جواب نمیذاره، وقتی بخونیمش ما رو استجابت میکنه، وقتی نامش رو بر زبان و دل جاری میکنیم بر قلب هامون دستی از جنس آرامش میکشه. به نام خدای رحمان. هموطنای عزیز، ایرانی های با خدا، اهل دعا، چشم براهان اذان دلنگیز ظهر، سلام بر شما. سال روز شهادت فرماندهان شجاع و فتحافرین محور مقاومت و ایستادگی رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. سردار سلیمانی مرد خدا بود و ثابت کرد قلبی که در سینه است از نشانهایی که روی سینه آویخته میشه خیلی مهمتره. او قلبی به اندازه اقیانوس داشت. سردار دلها مرد خدا بود و ثابت کرد که کار نشد نداره، با جدیت و درایت و توکل برای هر کاری راهی پیدا کرد و به ما هم گفت که میتونیم برای هر کاری راهی پیدا کنیم. او خیلی از ناممکنها رو ممکن کرد. این هفته داریم با هم از ویژگی‌های مردان و زنان خدایی صحبت می‌کنیم، این سربلندان دنیا و آخرت، کسایی که اهل مرگ آگاهی هستن، میدونن که مرگ هم آفریده‌ای هست از آفریده‌های خدا. خدا چیزی جز خیر و رحمت نیافریده، پس مطمئناً مرگ هم نعمتی هست از نعمت‌های پروردگارمون، نعمتی که شاید مثل دارو تلخ باشه یا مثل شربت شیرین، اما در هر صورت خیر و رحمته. درود بر خوبانی که زندگی دنیا رو فرصت آماده شدن برای ملاقاتی بزرگ میبینن و از این فرصت نهایت بهره رو میبرن. خب امروز 13 دی ماه سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی هست. ما دیروز هم در برنامه‌مون گفتگو کردیم با یکی از همرزمان و همراهان سردار سلیمانی. امروز می‌خوایم با حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، هم صحبت و هم کلام بشیم و از زبان حاج آقا توی سرکانی از سردار سلیمانی بشنویم. حاج آقا توی سرکانی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام خدا و فرشتگانش بر شما و همه شنوندگان خوبتون.
عزیز دلین حاج آقا، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه بفوق آفتاب. سلامت باشین. تسلیت میگیم به شما حاج آقا، سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی رو میخوایم چند دقیقه از زبان شما بشنویم در رابطه با سردار سلیمانی عزیز.
خب مستحضرید، پیرامون چنین شخصیت هایی سخن گفتن خیلی سخته، مثلا اگه بخواد توی یه دقیقه و دو دقیقه باشه، حالا دعا کنید من بتونم یه گوشه ای از شخصیت اقیانوسی این مرد بزرگ و محضرتون عرض کنم. حاج قاسم روح لطیفی داشت، خیلی رقیق القلب بود، خیلی عاشق بود، خیلی مهربان بود، خیلی دلسوز بود و اصلا موج میزد در وجودش این عشق و مهربانی و محبت. حتی نسبت به دشمنانش محبت داشت، یعنی یه چیز خیلی عجیبی بود، با دشمن مبارزه میکرد، در مقابلش میایستاد، ولی برای هدایت او، برای این که او رو به مسیر صراط و مستقیم هدایت بکنه خیلی تلاش میکنه. اگه یک نفرم میتونست از جبهه دشمن به جبهه دوست اضافه کنه این کارو میکرد، با یک دنیا عشق و محبت. خیلی اهل عشق و آه بود، خیلی اهل مناجات بود، اهل قرآن بود. تو صحنه های نبرد از قرآن جدا نمیشد، یعنی تو سوریه، عراق، تو ماموریت‌ها گاهی اوقات بهشون گفته میشد شما با این همه مشغله های فراوانی که داری چگونه قرآن رو حفظ کردید؟ آیات زیادی از قرآن رو حفظ بود. می فرمود من از کوچکترین فرصت ها استفاده می کنم برای انس با قرآن، ارتباط با قرآن، حفظ با قرآن. واقعا به معنای واقعی یک شخصیت خدایی بود، خدایی بود.
حاج آقا توی سرکانی ما این هفته در برنامه‌مون از ویژگی زنان و مردان خدایی صحبت کردیم و صحبت میکنیم. امروز هم به این موضوع پرداختیم که اونا اهل مرگ آگاهی هن، یعنی مرگ رو رحمت خدا میدونن، مشتاق هستن. بعضا ما خیلی میشنیدیم از سردار سلیمانی که بارها و بارها آرزوی شهادت میکردن و پیوستن به جمع یاران شهیدشون. میخوایم از زبان شما بشنویم که سردار نگاهشون نسبت به مرگ چطور بود؟
یک نگاه قرآنی، یعنی اندیشه شهید سلیمانی برگرفته از آیات قرآن بود. قرآن مرگ را یک خلقت زیبا معرفی میکنه. ببینید در قرآن انسان رو از مرگ به هیچ عنوان نمیترسانند، از قیامت نمیترسانند، از برزخ نمیترسانند. اصلا ترس از مرگ، ترس از برزخ، ترس از قیامت نیست در قرآن. اون چیزی که هست ترس از اعمال بده، ترس از زشتی ها و پلیدی هاست که حالا در قیامت، در قبر، در جاهای دیگه همون تجسم اعمالی که داره انسان را عذاب میده و اذیت میکنه. بلا مرگ ترس نداره. قرآن مجید در سوره ملک میفرماید تبارک الذی بیده الملک الذی خلق الموت والحیات. یعنی مرگ یک نوع حیات، آغاز زندگی حقیقی با مرگ شروع میشه. ولذا عاشقان و عارفان و بزرگان مشتاق مرگن. حتی قرآن در این رابطه میفرماید اگر ادعای معرفت و معنویت دارید باید تمنای مرگ بکنید. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. حاج قاسم تمنای مرگ میکرد چون ولی خدا بود، عاشق خدا بود، بنده خدا بود. و این یک نشانه و شاخص برای من و شما و همه انسانایی است که طالب حقیقتند، که واقعا یک نگاه قرآنی داشته باشیم به مرگ، به زندگی، به خدمت، به نوکری، به محبت، به جهاد، انشالله. به مبارزه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما دوتون سرکنی که امروز با ما همراه بودید. بزرگواری، این سلامت باشین. خدا حافظ شما باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین.
مردی عزیز، مردی آوازه شرافت، عاشق ترین عاشق، معنایی صداقت. حاج قاسم دلاور، همراه و یار و یاور، نامش همیشه زنده، سردار عشق و باور. حاج قاسم دلاور، اسطوره رشادت، سردار خوب دلها، مبارک شهادت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بیاین امروز به این فکر کنیم که نگاه ما به پدیده مرگ چجوریه، چقدر برای این اتفاق مهم آماده ایم، چقدر از اندیشیدن به این حقیقت مسلم گریزانیم. شما چه فکر میکنید؟ نگاهتون نسبت به مرگ چطور هست؟ به ما بگین. 3900 سامانه پیمکیمون هست. دو شماره تلفن هم داریم، 220 486 220 5009 میتونید مثل روزهای گذشته تماس بگیرید با ما و ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. بعضی آدم ها توی زندگی دچار کورمرگی میشن. یعنی چی؟ یعنی ترجیح میدن که هیچ وقت به سرنوشت محتومی که در انتظارشون هست فکر نکنن. با خودشون میگن درسته که عاقبت خاک گل کوزه‌گران میشویم، ولی عیش الان چرا با فکر کردن به مرگ خراب کنیم؟ یه عده دیگه هستن که به جای کورمرگی دوچار مرگ هراسی میشن، یعنی از مرگ میترسن، همیشه کامشون تلخه، عیششون خرابه، با خودشون میگن که یعنی باید از این همه دلبستگی جدا بشیم، یعنی ما رو به زور از همه تعلقاتمون جدا میکنن، یعنی باید دار و ندارمون رو بذاریم و بریم، که خیلی سخته، خیلی تلخه. بعضی هم هستن که مرگ آگاهن، یعنی میدونن که مرگ هر کس طعم وجود خودشو داره. اگه شیرین باشی مرگت هم برات شیرین میشه، اگه تلخ باشی مرگم برات تلخ میشه، خدای نکرده. مولانا میگه که مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. حالا ازتون خواستیم شما به ما بگین که نگاهتون نسبت به پدیده مرگ چجوریه. 3900 سامانه پیامکی ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486-225-009. خب هموطنه عزیزم، خدمت شما بگم که لحظه ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی تهران پایتخت کشورمون ساعت 12:09 خواهد بود و ما امروز برای استقبال از این لحظه های سراسر نور کلام خدا رو در سوره مبارکه انشقاق خواهیم شنید، آیات 1-15 این سوره، و مثل روزهای گذشته حاج آقا پویا همراه ما هستن و نکات تلاوت امروز رو از زبانشون خواهیم شنید. حاج آقا پویا سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما نجم الهدى و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق افتاد. جلگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز قرار
حاج آفی عزیز، من ازتون ممنون میشم اگه یه مقداری جا به جا بشین، ما کیفیت نامطلوبی داریم فعلا صدای دریافتی شما رو.
الان صدا بهتره؟
بله خیلی عالی، ممنون.
بله من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم
همه ما رو جزء
انشالله. حاج آقا پویای عزیز، امروز سوره مبارکه انشقاق آیات 1-15 رو خواهیم شنید، در خدمت شما هستیم. ما حدوداً 5 دقیقه زمان داریم، حالا من 1 دقیقه پایانی خدمتون یادآوری میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 5 آیه اولیه سوره مبارکه انشقاق صحبت از برپای قیامت هست و اتفاقاتی که برای آسمان و زمین رخ میده در هنگام برپای قیامت. ما از این آیات قبول میکنیم به جهت اینکه تفسیر اینها وقت ما رو میگیره. من میخوام از این فرصت استفاده کنم تو آیات بعد که نکاتی هست عرض بکنم خدمتشون. بعد آیه ششم میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو برای رسیدن به خدای خودت یک مسیر پررنجی رو داری و واقعا باید رنج رو متحمل بشی، اما این کار به لقاء او منتهی خواهد شد. یعنی سرنوشت هر انسانی باید به لقاء الله منتهی بشود. به یک اعتبار مرگ لقاء اللهه، اما برای همه نه. یعنی بعضیا مرگشون به نوعیه که میگیم آقا اینا به لقاء الله رسیدن، به اون درجات کمال رسیدن، مثل سردار سلیمانی عزیز. اما بعضیا نه، با مرگ اتفاقات خاصی براشون رخ میده از نوع عذاب و مواجه شدن با عقوبت اعمال، و اینه دیگه نمیشه تعبیر به لقاء الله کرد. در واقع ملاقات میکنن با نتیجه اعمال خودشون، با کردار خودشون، و میرن به سمت اون عذابی که از پیش برای خودشون آماده کردن. از قرآن کریم سرنوشت افراد رو بعد از مرگ و در هنگام